بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 46 سطر 7. والعقد و القضیت رو ترادفا از ارتباطن و اعتقادن صادفا. قضیه رو دیروز تعریف کردیم، گفتیم اونیست که محتمله صدق و کذب باشد. محتملم خوندیم، بعضی ها گفتن محتمل بخون. محتمل هم درسته، سلام علیکم. همونطور که محتمل درسته، محتمل هم درسته. محتمل یعنی مطابقت واقع و عدم مطابقت واقع بر او حمل شده. گفته می شود القضیتو یحتملو مطابقت الواقع، یا یه احتمال رو برداریم، القضیت و مطابقتون للواقع، یا هذه القضیه مخالفتون للواقع. که حمل میکنید بر قضیه مطابقت واقع و عدم مطابقت واقع رو، و قضیه میشه محتمل، یعنی پذیرنده این حمل. ابی نداره که محتمل هم بخونید.
احتمال صدق و کذب ذاتی قضیه نیست.
چرا؟
ذاتی پس عارضی نیست.
چرا عارضی بگه؟ مگه ما عارضی گرفتیم؟ مگر هر چیزی هم میشه عارضه؟ شما ذاتی رو هم میکنید بر زر ذاتی، هم که دلیل بر عروض نیست. شما ذاتی رو هم میکنید بر زر ذاتی، عارض هم هم میکنید بر معروض. ما الان داریم صادق بودن رو و کاذب بودن رو هم میکنیم، میگیم هذه القضیه صادقتون یعنی مطابقتون للواقع، یا کاذبتون یعنی غیر مطابقت للواقع. هم میکنیم ذاتی رو، هم کردن که اشکال نداره.
انسان
چرا ناطق رو هم میکنید، مطابقت واقع رو هم میکنید؟ اینم هر دو رو به عنوان حمل میپذیره. محتمله یعنی این دو حمل رو قبول میکنه، یعنی قبول کننده حمله. محتمل، محتمل، هر دو میتونید بخونید، هر دو یعنی قبول کننده. محتمل هم به معنی قبول کننده حمله، نه محتمل یعنی احتمال دهنده. احتمال که قضیه احتمال نمیده که، من احتمال میدم. قضیه به معنای قضیه رو نمیتونیم بگیم محتمل یعنی احتمال دهنده است. شخصی که قضیه رو تنظیم میکنه یا میشنوه، اون احتمال دهنده است، نه خود قضیه. پس چه محتمل بخونید چه محتمل بخونید، معناش اینه که قبول میکند این حمل رو، یعنی حمل مطابقتون للواقع رو یا مخالفتون للواقع رو قبول میکنه. پس هم محتمل درسته هم محتمل، اشکالی نداره. کتاب ما که نوشته محتمل درسته، کتاب شما که نوشته محتمل درسته. بله، یعنی شعر از هماهنگی میفته اگر محتمل بخونیم، چون اون قافیه شعر اخل با محتمل سازگارتره. محتمل با اخل هم وزنن، چون هم وزنن اگه محتمل بخونیم از این جهت بهتره. مگه بشین قول شما اخل بخونیم که میشه غلط؟ یه درست میشه، درست نیست. یه اخل که درست نیست. و تارن ما اخل، نه اخل، تارن فاعله، یعنی ضمیره که به ضمیر اخل که به تارن برمیگرده ضمیر فاعلیه. نمیتونید اخل بخونید. خب پس توجه کردید ما قضیه رو تعریف کردیم به صدق و کذب. حالا کسی بخواد صدق و کذب رو تعریف کنه، صدق چیست؟ خبرون مطابقون للواقع. کذب چیست؟ خبرون مخالفون للواقع. حالا ملاحظه کنید صدق و کذب رو که داریم تفسیر میکنیم به خبر تفسیر میکنیم، یعنی تو تفسیرش کلمه خبر رو میاریم. خبر رو تفسیر کردیم، تو تفسیر صدق و کذب آوردیم، صدق و کذب هم که تعریف میکنیم توش خبر میاریم. پس در تعریف خبر، خبر که اخذ میشود با واسطه، یعنی با واسطه آوردن کلمه صدق خبر رو تو تعریف خبر اخذ میکنیم. اینطور میشه صدق رو تعریف میکنیم به الخبر المطابق للواقع. پس الخبر و محتمل للصدق والکذب معناش این میشه الخبر و خبر مطابق للواقع او مخالف للواقع، الخبر و محتمل للخبر المطابق والخبر المخالف. تو تعریف خبر، خبر اخذ میشه، یعنی تو معرف، معرف رو اخذ میکنید و این میشه دور و دور باطله. این اشکال مطرحه تو این تعریف که مرحوم سبزواری اشاره نکردن که تعریف مشتمل بر دوره، زیرا شما وقتی میخواد خبر رو تعریف کنید به صدق و کذب تعریف میکنید، یعنی صدق و کذب رو توش اخذ میکنید. وقتی میخواد صدق و کذب رو تعریف کنید، خبر رو تو تعریف صدق و کذب اخذ میکنید. پس شناخت خبر متوقف است بر شناخت صدق و کذب، شناخت صدق و کذب متوقف است بر شناخت خبر، نتیجتاً دور لازم میاد. یا به تعبیر دیگه بگید با واسطه خود خبر رو تو تعریف خبر اخذ میکنید، اینم میشه دور. دو تعبیره ولی مطلبش یکیه. چه بگید شناخت خبر بر شناخت صدق و شناخت صدق بر شناخت خبر متوقفه، این یه نوع بیان دوره. چه بگید اگر ما خبر رو در تعریف صدق اخذ کنیم، چون صدق هم در تعریف خبر اخذ میکنیم، پس با واسطه خبر در تعریف خبر اخذ شده، اینم میشه دور. دور رو به هر کدام از دو بیان شما مطرح کنید، بالاخره چه تعریف دور هست. جوابی که دادن اینه که تعریف صدق و کذب به خبر مطابق تعریف نیست، تنبیهه. یعنی صدق امریست بدیهی، کذب امریست بدیهی، و چنین نیست که ما بخوایم تعریفش کنیم، نه که نشناسیم و با تعریف بشناسیم، بلکه ما از اول صدق و کذب رو میشناسیم. اگر هم تعریفش میکنیم برای تنبیهه، تنبیه هم قبلا توضیح دادم، یعنی ما مطلب رو میدونیم، یه مطلب دیگری رو هم میدونیم، منتها این دوتا رو از هم جدا نمی کنیم. هم معنای، هم میدانیم که معنای یک کلمه هستی است، معنای یک کلمه دیگه لاینقسمه، منتها نمیدونیم معنای وجود هستیه یا معنای واحد، معنای وجود لاینقسمه یا معنای واحد. بعد تعریف میکنه میگه واحد چیزیش قسمت نشود. ما میفهمیم که اون هستی معنای وجوده، اون لاینقسم معنای واحده، یعنی اون خلطی که کرده بودیم برطرف میشه، معنای جدیدی تو ذهن ما نمیاد، همون معنای قدیم تعیین میشه. این اصطلاح هم بگن تنبیه، که چیزی به ما معرفی نمیشه، چیزی پیش ما مجهول نبود که معلوم بشه، بلکه یکی از معلومات ما معلوم دیگر خلط شده بود، بر اثر این تعریف اون خلط برطرف شد و برای ما معین شد که این معنایی که تو ذهن من مال اون لفظه، این معنای دیگه مال اون لفظه. اصطلاحاً این جور تعریف‌ها رو میگن تنبیه، و در تنبیه چیزی به مخاطب تفهیم نمیشه، مخاطب جاهل نبود که چیزی بهش تفهیم بشه. اینجور تعریفایی که از قبیل تنبیهن، اگر دوری درست کردن میگن دور اشکال نداره. الان تعریفی که برای صدق و کذب میکنیم تنبیه، در واقع تعریف نیست، یعنی امر ناشناخته ای رو ما تعریف نمیکنیم. اگر امر ناشناخته میخواست تعریف بشه، شناخت صدق متوقف بود بر شناخت خبر، شناخت خبرم متوقف بود بر شناخت صدق، و ما نمیتونستیم این دوتا رو بشناسیم، چون میخواستیم اینه بشناسیم باید اونو میشناختیم، میخواستیم اون رو بشناسیم باید اینو میشناختیم، دو لازم میمد و شناخت حاصل نمیشد. ولی اگر ما صدق و کذب رو میشناسیم از قبل، ولو گم کردیمشون، مخلوطشون کردیم، ولی میشناختیمشون. خب با همین شناخته شده میتونیم اون مجهول رو که خبر است تشخیص بدیم. این جور جایی دور اشکال نداره و در واقع اصلا میگن دوری نیست. خب در ماننهی توجه کردید، در ماننهفی صدق و کذب بدیهی هست و اگر تعریفی براشون داریم تعریف واقعی نیست بلکه تنبیهه. بنابراین اگر شناخت خبر متوقف بر شناخت این دو شد، شناخت این دو متوقف بر شناخت خبر نمیشه، نتیجتا دو لازم نمیاد. اینو من دیروز نگفتم ولی بعضی از آقایون خواستن که توضیح بدم که هم برای خودشون روشن بشه هم برای بقیه. چون در عبارت نیامده بود لازم نبود من متعرضش بشم، ولی خب خواستن منم متعرض شدم. حالا مطلبی که امروز میخوام شروع کنیم اینه که ما بر این قضیه که تعریفش کردیم اسم دیگری هم داریم و اون عقده. پس عقد با قضیه اسمن برای یک معنا، برای یک امر، یعنی مترادفند. اونجا که شما دو لفظ داشته باشید و یک معنا، این دو لفظ رو میگن مترادف. مثلا انسان و بشر مترادفند چون دو تا لفظن که از یه معنا حکایت میکنه. عقد و قضیه هم همینطورن، دو تا اسمن که یک مسمی رو حکایت میکنن. عقد حکایت میکند از همونی که قضیه حکایت میکند و قضیه حکایت میکند از همونی که عقد حکایت میکند. پس عقد و قضیه میشن مترادف، یعنی اسم برای یک چیز. خب حالا چطوری مترادفن؟ چطور این دوتا هر دو یه معنا رو افاده میکنن؟ ایشون میفرماد که در اون قضیهی که ما تشکیل میدیم یا در اون عقدی که تشکیل میدیم دو چیز وجود دارد. یکی ارتباط دو امر به یکدیگر، ارتباط موضوع و محمول در قضایای حملیه یا ارتباط مقدم و تالی در قضایای شرطیه. همیشه تو هر قضیه ارتباطی وجود داره، حالا ارتباط هر گونه هست، ارتباط حملیه یا ارتباط شرطی. این ارتباط هم تو عقد وجود دارد هم توی قضیه وجود دارد. همچنین اعتقاد، اگر من یه قضیه گفتم اعتقاد به این قضیه دارم، حالا ولو تظاهر کنم که اعتقاد دارم، ممکنه دروغ بگم ولی در وقتی دروغ گفتم دارم تظاهر میکنم که راست میگم. پس اعتقادی رو دارم تظاهر میکنم، حالا اعتقاد واقعی یا اعتقاد تظاهری، بالاخره این قضیه داره اعتقادی رو افاده میکنه. پس توجه کنید، عقد و قضیه هر دوشون ارتباط رو بیان میکنن و عقیده رو بیان میکنن. اگر عقد این دوتا رو بیان میکنه، قضیه هم این دوتا رو بیان میکنه و مناسبت با این دوتا دارد. پس باید گفت عقد یعنی ارتباط بین موضوع و محمول مثلا، یا به معنای عقیده داشتن به این که محمول برای موضوع ثابت است. قضیه هم همینه، قضیه هم یعنی ارتباط بین موضوع محمول، یا قضیه یعنی اعتقاد به این که محمول برای موضوع ثابت است. البته من فقط در قضیه موجبه مثال زدم، ولی قضیه سالبم هست، اعتقاد به این که محمول از موضوع مسلوب است. به عنوان مثال من یکیشو انتخاب کردم، توضیح دادم. توجه کنید، پس عقد و قضیه مترادف میشن چون هر دوشون حکایت میکنن از یه امر، یا حکایت میکنن از ارتباط، یا حکایت میکنن از اعتقاد، و چون هر دو حکایت از یک چیز میکنن پس مترادفه. مطلب مطلب سنگینی نیست، به همین مقدار اکتفا میکنی. بله، عقد هر دو رو در آن واحد هم میتونه، یعنی این دوتایی با هم جمع میشن، هم ارتباط رو عقد افاده میکند هم عقیده رو افاده میکند. و اشکالی نداره که این قضیه یا عقد افاده کند که ارتباط بین موضوع و محمول هست و من گوینده به این ارتباط اعتقاد دارم. هم ارتباط در خارج حاصل است که من دارم حکایت میکنم، هم ارتباط رو من عقیده دارم، هر دوش هست. پس میتوانید شما در قضیه یا در عقد بگویید هم ارتباط اراده شده و افاده شده، هم اعتقاد. با هم هم جمع میشن. صفحه 46 این سطر هفتم، والعقد والقضیت و ترادفا، این دو تا لفظ مترادفن و هر دو اسمن برای یک شی. بنابراین اگر ما گفتیم عقد یا گفتیم قضیه فرقی نمی کند. چرا ترادف دارن؟ از ارتباطن و اعتقادن صادفا، صادفا یعنی وجدا. ضمیر مستتر در صادفا که فاعله برمیگرده به عقد و قضیه، یه ضمیر تثنیه هم وجود داشته که حذف شده، صادفا هما بوده. یعنی این دو عقد، این دوتا که عقد و قضیه اند، مصادفند با این دوتایی که ارتباط و اعتقادند. مصادف به معنای وجدان، مصادفت یعنی وجدان. لذا مرحوم سبزواری صادفا رو معنا میکنه ای وجدا هما. وجدا یعنی این عقد و قضیه میابند، هما یعنی این ارتباط و اعتقاد را، که اعتقاد و ارتباط در هر دو حاصله و هر دو واجد اعتقاد و ارتباطن. چون هر دو واجد اعتقاد و ارتباطن، پس هر دو از یک چیز حکایت میکنن و در نتیجه با هم مرادفن. بله، همون الف رو ضمیر بگیرید، حالا ضمیر مستتر کنید یا الف رو علامت اون ضمیر بگیرید یا خود ضمیر بگیرید، هر دوش گفته شده که در این تثنیه خود الف ضمیر یا الف علامت ضمیر مستتره. ولی مقصود این است که عقدی که اطلاق می شود بر قضیه، این عقد یا به معنای ربطه یا به معنای اعتقاده، به هر کدام از دو معنا باشه و کل منهما یناسب القضیه، هر یک از دو معنا مناسب قضیه است، پس هم قضیه می تواند این دو معنا را افاده کند، هم عقد می تواند این دو معنا را افاده کنه، هر دو می تونن از این دو معنا حکایت کنن. نتیجه این میشه که هر دو اسمن برای یک مسما، پس مترادفند. بله بله، ان العقد الذي يطلق على القضيه،
اون مفهوم زید مثلا آلون هم میشه عقد و قضیه، قضیه چه مناسب
قضیه، قضیه لفظیه. بله، بله، ولی احتیاجی به قید نیست. البته این قید در تقدیر هست، ولی احتیاجی بهش نیست. شما این فرمود که ان العقد یطلق علی القضیه ذهنیه، بعد و کل منهما یناسب القضیه اللفظیه، اینطوری میفرمایید دیگه. در قضیه دوم کلمه لفظیه رو تقدیر بگیریم، در قضیه اول کلمه ذهنیه رو تقدیر بگیریم.
لفظ قضیه در همون مفاد ذهنیه وارد میشه، همونطور که واژه عقد وارد میشه.
بله. نه، تکرار لازم نمیاد. حالا من حرف شما رو تایید میکنم، ولی در اینجا احتیاج به تقدیر نداریم. عقدی که اطلاق میشود بر قضیه این دو معنا رو دارد، قضیه هم این دو معنا رو داره، پس عقد رو میشه بر قضیه اطلاق کرد، قضیه رو میشه بر عقد اطلاق کرد. ولی این شما که شما میفهمید عقد قضیه ذهنی است و اون قضیه قضیه لفظی است، اشکالی نداره، اینم حرف خوبیه.
آقا به یه عقد و قضیه بر یه چیز صدق میکنن.
بله،
بر مفاد زیدون آدران هم عقد صدق میکنن هم قضیه.
بله،
میخواد به یه عقد و قضیه صدق میکنن، قضیه هم برای یعنی خواهد بگیم دوتون واجه برم صدق میکنن، دارن عقلانی برای
نمیخواد بگه کلمه عقد بر کلمه قضیه صدق میکند. عقد کلمه عقد اطلاق میشود بر معنای قضیه و لفظ قضیه همون چرا که معنای عقد است افاده میکند. پس قضیه و عقد دو لفظن با یک معنا. فرموش خوبیه، ولی در اینجا احتیاجی بهش نیست. چرا احتیاج نیست؟ برای اینکه ظرف قضیه کجاست؟ ذهنه. ظرف قضیه ذهنه، ظرف انعقاد قضیه خارج نیست. در خارج ما واحد داریم نه متعدد که به هم مرتبط کنیم. زید با قائم در خارج یکیه، دوتا نیستند. ذهن من به این زید قائم که در خارج یکیست توجه میکنه، زیدشو جدا میکنه، قائمشو جدا میکنه، بین این دو ربط درست میکنه. قضیه همیشه تو ذهن ساخته میشه، به خارج اصلا کاری نداره. درسته حکایت از خارج میکنه، ولی جایگاه انعقادش ذهنه. درست شد؟ بعد لفظ من حکایت میکند از اون چی که در ذهن ساختم. قضیه لفظیه با اون قضیه ذهنیه هیچ فرق نمیکنه. این داره حکایت میکنه از اون. عقدم همینه. عرض میکنم لازم نیست قید ذهنیه بیارید، چون قضیه اصلا ذهنیه است. در تقدیر هست، یعنی بله، یعنی واقعا معناش همینه. عقدی که اطلاق می شود بر قضیه دارای این دو معناست. این دو معنا رو هم خود قضیه دارد، نه که عقد اطلاق شود بر لفظ قضیه. اطلاق می شود بر آنچه که قضیه از او حکایت می کند. اطلاق می شود بر معنایی که قضیه افاده می کند. عقد بر اون معنا اطلاق می شود و قضیه هم بر همون معنا اطلاق می شود. نمی خوام بگیم لفظ عقد بر لفظ قضیه اطلاق می شود. این روشنه که منظور اون اینست که لفظ عقد بر لفظ قضیه اطلاق می شود، بلکه می خوام بگیم هر دو لفظ بر یک معنا اطلاق می شود و قهران ترادف درست می شود. ریشه نمیخواد، معنا. ببینید در قضیه شما کاری که انجام میدید اینه که ارتباط درست میکنید. این هم عقد هم قضیه است، چون تو قضیه هم ارتباطه. ارتباط رو مخصوص به عقد داری میگیره. ببینید من بهتر توضیح بدم که تمام این شبهات، این اشکالاتی که میکنید حل بشه. عقد یعنی چی؟ عقد در لغت به معنای گره زدنه. عقد در لغت به معنای گره زدنه و این با ارتباط سازگاره. من بین موضوع و محمول یا بین محمول و موضوع گره میزنم، این ارتباط برقرار میکنه، میشه عقد. عقد به من اعتقادم میاد، هم عقد به من گره زدنه، هم به من اعتقاده. اگر به من گره زدن بگیرید با ارتباطه، با ارتباط ارتباط داره. اگر به معنای اعتقاد بگیرید با اعتقاد ارتباط پیدا میکنه. عقد با هر دو مرتبطه، عقد با هر دو سازگاره، هم با ارتباط سازگاره زیرا که به من گره زدنه، هم با اعتقاد سازگاره چون عقد از همون اعتقاد از همون ماده عقده. نه خیر، دو تا معنای جداست، هر دو رو داره. عقد یا به معنای ربطه یا به معنای اعتقاد، با کلمه او و اما میاره. دو تا معنای جدا داره عقد. تو لغت مراجعه کنید هم به معنای عقیده میاد، هم به معنای گره زدن میاد. اگر عقد به معنای گره زدن بگیرید با ارتباط مناسبت داره. اگر به معنای اون چیزی که در ذهن مورد قبول واقع میشه بگیرید، عقیده و اعتقاد اسمشه. پس عقد با این دوتا نمیگیم مناسبت داره، نمیگیم مناسبت داره، میگیم مثلا یکی از این دوتا است، بعد قضیه رو میگیم با این دوتا مناسبت داره. اول در عقد این دو معنا رو میاریم. چرا؟ چون این دو معنا تو عقد موجوده. بعد در قضیه میگیم مناسب این دو معناست. پس وقتی مناسب دو معنا شد، قضیه دیگه من گره زدن نیست، قضیه من اعتقادم نیست، ولی مناسب با هر دو هست. اول در عقد ایشون میگه عقد اطلاق بر این یکی از این دوتا میشه، اطلاق میشه، یعنی اصلا معناش اینه. در قضیه نمیگه معنا یکی از این دوتاست، میگه مناسبت با این دوتا داره، قضیه رو ملحق میکنه به عقد. ولی بعد از الحاق هر دوشون میشن مثل هم، وقتی شدن مثل هم ترادف پیدا میکنه. توجه کنید روش بیانیشون این بود، یعنی ایشون دوتا رو مثل هم از اول قرار نداد، اول به عقد رسیدگی کرد، گفت عقد دو معنا داره. نه عقد گفت دو معنا داره، بعد گفت قضیه با عقد مناسبه، یعنی با این دو معنا مناسبه نه با عقد، قضیه با این دو معنا مناسبه، پس میتونیم بر این دو معنا عقد رو اطلاق کنیم به خاطر اینکه این دو معنا موضوع لهشند، میتونیم قضیه رو اطلاق کنیم به خاطر مناسبت. هر دو رو میتونید بر این دو معنا اطلاق کنید، یکی رو به خاطر اینکه موضوع لهه، یکی هم به خاطر اینکه مناسبه. البته منظورمون از ربط، ربط خالی نبود، ما قضیه رو یا عقد رو نسبت نمیگیریم، ما عبارت میگیریم از دو امر منتسب به هم و دو امر گره خورده، نه خود گره خالی. عقد رو مصدر میگیریم اما معنی گره زدن نمیگیم، به معنی گره خورده میگیم. معقود مصدر من اسم مفعول، نمیگیم عقد یعنی گره خوردن، عقد یعنی گره خورده شده. مصدر من اسم مفعول کثیرا میاد، پس عقد به معنی معقود، یعنی عقد به معنی گره خورده. گره خورده همون قضیه است، قضیه هم گره خورده دیگه، موضوع محمولش گره خورده. بله اگر عقد رو به معنای گره زدن بگیریم، عقد میشه فعل من، قضیه میشه اون موضوع محمولی که بر اثر فعل من با هم جفت شدن، وقت عقد میشه یه چیزی، قضیه میشه یه چیز دیگه. عقد میشه فعل من، قضیه میشه اون لفظی که حالا گفته شده، میشه اون قولی که محتمل است صدق کسبه، و با هم تفاوت میکنه. ولی ما عقد رو معنی گره زدن نمیگیریم، عقد مصدر هست و معنی گره زدن هم هست، ولی در اینجا معنی اسم مفعول قرارش میدیم. عقد میشه معقود، وقتی عقد شد معقود با قضیه یکی میشه، چون عقد یعنی معقود، یعنی آنچه مورد اعتقاد است، و همچنین قضیه هم همینه، قضیه مناسبت داره، نه معناش همینه. قضیه به معنی گره خورده شده یا به معنی معتقد نیست، به معنی اعتقاد نیست، اما مناسبت با این معنا داره. چون مناسبت داره، ما جا داره که بگیم این دوتا یه معنا رو حکایت میکنن، اگر هر دو از یه معنا حکایت میکنن، پس هر دو میشوند مرادف. نه منظورم این بود که لفظ قضیه رو اراده نکنید، عقد اطلاق می شود بل لفظ قضیه درست نیست، بر قضیه یعنی همونی که شما ازش تعبیر به قضیه می کنید.
ما بگیم اینو من قضیه اولی لفظ بگیم، یعنی قضیه تو عقد اون عقد اطلاق می شود بل لفظ قضیه، و هر کدوم از اینا یوناس اون قضیه که حقیقی است، هر دوتا این دوتا لفظ عقد و لفظ قضیه با اون قضیه حقیقی ما و معنای قضیه ما مناسبت داره.
اگه اینو بینیم که بهتر میشه اصلا. نگفتین کلا من همه یعنی چی؟
یعنی هر کنون از این عقد یا قضیه
نه کلا من همه یعنی کلا من ربط ولی اعتقاد.
حالا اونو
نه اون درست نیست، درست نیست. عقدو میگه، عقدو میگه به معنای ربطه، به معنای اعتقاده. بعد میگه بگه عقد مناسب ربط و اعتقاده، میگه به معناست. عقد به معنای ربط است، به معنای اعتقاد است، و کل منهما یعنی ربط و اعتقاد مناسب قضیه است. ولی اگه اینطور بگه عقد به معنای ربطه، به معنای اعتقاده، و کل من الاعتقاد و القضیه، یا کل من العقد و القضیه یا ناسب القضیه، خیلی خراب میشه. کل منهما حتما به ربط و اعتقاد برمیگرده. یعنی اون دوتایی که معنای عقدند مناسب با قضیه اند، یعنی میشود معنای قضیه هم قرار داده شود، و قضیه و عقد هر دو یه معنا پیدا میکنه. وقتی یه معنا پیدا کرده میشه مرادش. تا اینجا قضیه رو تعریف کردیم و عقد رو هم مرادف قضیه قرار دادیم. حالا میخوام قضیه رو تقسیم کنیم. اگر قضیه تقسیم بشه عقد هم تقسیم میشه، روشنه دیگه، چون عقد مرادف قضیه است. وقتی قضیه رو تقسیم کنیم عقد هم تقسیم میشه. قضیه رو تقسیم میکنن به حملیه و شرطیه و آنچه در قوه شرطی است. سه قسمش میکنن. حملیه، شرطیه و آنچه در قوه شرطی است. خب این تعریف، این تقسیم تقریبا در جای دیگه به این صورت رایج نیست. در جای دیگه میگن حملیه یا شرطیه. شرطیه هم دو قسم میکنن، متصله و منفصله. ایشون اینطور نمیگه، شرطیه رو اطلاق میکنه بر متصله و منفصله رو شرطیه نمیدونه، منفصله رو در قوه شرطیه میدونه. چون شرط یعنی تعلیق، شرط یعنی تعلیق. وقتی ما میگیم این مشروط هست به او، یعنی این معلق است بر او. شرط معنی تعلیقه، و تو قضیه منفصله تعلیقی نیست. تو قضیه شرطیه یعنی متصله تعلیق هست. تعلیق یعنی بستن، میبندد وجود نهار رو به طلوع شمس. اذا طلعت شمس فن نهار موجودون، وجود نهار رو معلق میکند بر طلوع شمس و وابسته میکند به وجود شمس، به طلوع شمس. در قضیه شرطیه تعلیق هست، اما در قضیه منفصله تعلیق نیست. لذا نمیشه اسمش شرطیه گذاشت. شرطیه حکایت هست، تعلیق میکنه. هر جا تعلیق نبود اسم شرطیه درست نیست، و در منفصله تعلیق نیست پس اسم شرطیه درست نیست. ولی در قوه شرطیه هست، یعنی میتونید ارجاعش بدین به شرطیه. چون میتونید ارجاعش بدین به شرطیه، گفته میشود فی قوت شرطیه. چطوری میتونیم ارجاع بدیم؟ العدد اما زوجون و اما فردون اینطوره. الان منفصل است، شرطیه نیست، ولی میتونید ارجاعش بدید. العدد این اما زوجون و اما فردون نشون میده که بین زوجیت و فردیت اناده. با کلمه اما اناد رو افاده میکنه، بینشون اناده، یعنی با هم جمع نمیشن. جمع نمیشن یعنی یکی آمد یکی دیگه میره. اگر یکی آمد یکی دیگه میره، ببینید تعلیق اینجاست. اگر فرد باشد پس زوج نیست، اگر زوج باشد پس فرد نیست. این همون مفاد اما زوج و اما فردونه که با شرطیه بیانش کردیم. پس توجه کردید، منفصله رو برگردونیم به شرطیه. پس منفصله قوه شرطیه رو داشت که تونست به صورت شرطیه تبیین بشه. به این جهت به منفصله نمیگیم منفصله، میگیم که قضیه‌ای که در قوه شرطیه است، یعنی توانایی این که به صورت شرطیه بیاید دارد. قضیه حملیه رو مقید شرطیه رو اینو توضیح دادم. قضیه‌ای که حملیه نباشد یا شرطیه است یا در قوه شرطیه است، که قوه شرطیه هم روشن شد همون منفصل است و شرطیه همون متصل است. بعد حملیه رو ایشون مقید میکنه به بسیطه. حملیه دو قسمه، بسیطه داریم، مرکبه داریم. وقتی شما قضیه شرطیه ای درست کنید، مقدمتون حملیه باشد تالیتون هم حملیه باشه، این اصطلاحا میگیم حملیه مرکب. اگر گاهی ممکنه مقدمتون یه شرطیه جدا باشه، تالیتون یه شرطیه دیگه باشه، که هر کدوم از مقدم و تالی بشه شرطیه، یا مثلا مقدم تنها باشه شرطیه، تالی بشه حملیه، یا برعکس، همه اینا شدنیه. ولی اونجایی که هم مقدم هم تالی هر دو حملیان، اصطلاحا گفته میشه حملیه مرکبه. اذا طلعت شمس فالنهار موجود، طلعت شمس حملیه است، یه جمله فعلیه حملیه است. فالنهار موجود جمله اسمیه حملیه است، هر دو جمله حملیه هست. ولی به توسط اذا و فا این دو تا حملیه رو به هم چسبوندیم، یه حملیه مرکب درست شده. حملیه مرکبه جز اقسام ما نیست، این میشه همون شرطیه، این میشه شرطیه، جدا نمیشه. پس حملیه رو باید مقید کنیم به بسیطه که با شرطیه که نشه، چون بعضی شرطیه ها حملیه های مرکبن، بعضی شرطیه ها شرطیه های مرکبن، بعضی شرطیه ها مرکبه بنا شرطیه بل حملی هستن. اونجا که دوتا حملیه با هم مرکب بشن، اونجا شرطیه داریم، یعنی حملیه مرکبه که همون شرطیه است داریم. اگر بخوام قسم دیگری داشته باشیم، اون قسم باید حملیه بسیطه نامیده بشه. پس قید بسیطه رو آوردیم تا این حملیه هایی که در واقع شرطیان خارج بشن. اون حملیه هایی که شرطیان هیچ کدومشون بسیط نیستن، همشون مرکبن، چه در منفصله به کار بیان چه در متصله. در متصله توجه کنید که مرکب شد، در منفصله هم مرکبه. العدد اما زوجون و اما فردون معنیش اینه، اما العدد زوجون و اما العدد فردون، که عدد تکرار میشه تو هر دو. خب اون وقت دو تا قضیه حملیه رو با اما به هم چسبوندیم. در اون اذا طلعت شمس فالنهار موجودون، دو تا قضیه حملیه رو با اذا و فا چسبوندیم. در اونجا هم دو قضیه حملیه با هم چسبیدن و مرکب شدن، در اینجا هم دو قضیه حملیه با هم چسبیدن و مرکب شدن. پس در قضیه چه شرطیه باشد، چه فی قوت شرطیه باشه، شما حملیه مرکبه دارید، حملیه مرکبه رو هم دارید. ممکنه شرطیه مرکبه داشته باشید، ممکنه مرکبه من شرطیه ول حملیه داشته باشید، ولی مرکبه من الحملیته اینم دارید. پس حملیه مرکب جاش تو شرطیه است، چه شرطیه متصله چه شرطیه متصله. بنابراین اگر بخوام حملیه ای در مقابل شرطیه قرار بدیم، باید اون حملیه رو مقید کنیم به بسیطه، و اگر دیگران مقید به بسیطه نکردن، این قید در نظرشون بوده ولو تصریح هم نکردن، نگفتن حملیه بسیطه ولی مرادشون حملیه بسیطه بوده. خب سه قسم برای قضیه بیان کردیم، حملیه بسیطه، شرطیه و مافی قوت شرطیه. قید بسیطه هم روشن شد برای چی آمده. حملیتون ای هیه حملیتون، حملیتون خبر مبتدای محذوفه و مبتدا ضمیری است که برمیگرده به قضیه‌ای که تعریفش کردیم. هیه یعنی این قضیه حملیه است، بعدم میگیم شرطیه هم هست. شروع اون فی تقسیم القضیه، از اینجا شروع میکنیم در تقسیم کردن قضیه به سه قسم، یکی حملیه بسیطه، یکی شرطیه، یکی هم فی قوت شرطیه. بسیطتن نقول، حملیه ایست که بسیطه اطلاقش میکنیم، یعنی بسیطه رو برو اطلاق میکنیم. نقولو یعنی نحملو، نحملو هم یعنی نطلقو، لفظ بسیطه رو بر حملیه، لفظ بسیطه رو بر حملیه اطلاق می کنیم تا شرطیه رو خارج کنیم. به نسبت الی شرطیت قابلت للانحلال الاتی، شرطیه رو شما می تونید منحل کنید، تالیش و قضیه جدایی بگیرید و مقدمش و قضیه جدا. وقتی اون وسیله اتصال رو که اذا و فاس بردارید، یا اون وسیله انفصال رو که اما و اوس بردارید، دو تا قضیه حملیه درست میشه. گفته میشود قضیه شرطیه منحل شد به دو قضیه حملیه. پس معلوم میشه اون قضیه شرطیه از اول مرکب شده بود از دو قضیه حملیه، که حالا منحل شد به دو قضیه حملیه. یعنی قضیه شرطیه میشه مرکب من الحملیتین. ای نطلق و لفظ بسیتر و بر حملیه نسبت به شرطیهی که قابل انحلال است، اون انحلالی که آتیست، یعنی بعدن بیانش میاد که ما بعدن بیان میکنیم که قضیه شرطیه رو میشون منحل کنیم به قضیه، به قضیه، به چند جور قضیهی، به دو قضیه حملیه، به دو قضیه شرطیه، یا به یک قضیه حملیه و یک قضیه شرطیه. در اون انحلالی که بعدن بحثش میاد روشن میشود که شرطیه بسیطه نیست. اگر مرکب از دو حملیه باشه، حملیه مرکب است و ما بسیطه گفتیم تا اون شرطیه که قابل انحلال خارج بشه. جز آهما الموضوع و المحمول. قضیه حملیه دو جز دارد که یکی موضوع نامیده می شود، دیگری محمول. اسمشون موضوع و محموله. پس ما در قضیه حملیه دو جز داریم، دو تا مفرد داریم که به هم مرتبطشون کردیم به توسط حمل. یکی از اون دو مفرد رو موضوع می نامیم، دیگری رو محمول می نامیم. جز آهما یعنی دو جزئی که این دو قضیه دارن. ما دو تا قضیه نگفتیم و یک قضیه بیشتر نگفتیم، ولی دو تا اسم براش گذاشتیم، هم حملیه گفتیم هم بسیطه گفتیم. گاهی از اوقات هم این دو تا اسم رو رکب کردیم، گفتیم حملیه یا بسیطه. خب این دو جزء این دو قضیه، یعنی دو جزء حملیه، یا تعبیر رو عوض کنید بگید دو جزء بسیطه. دو جزئی که قضیه حملیه دارد یا دو جزئی که قضیه بسیطه دارد عبارت است از موضوع و محمول. جز آهما یعنی دو جزء حملیه و بسیطه، موضوع و محمول است یعنی مسمیان بهما نامیده می شوند موضوع و محمول. وحیه ایزن شرطیتون. این وحیه عطف بر اون هیه چند خط قبله. بعد از کلمه حملیه که در شعر آمده بود گفتیم ای هیه حملیتون، حالا میگیم وحیه ایزن شرطیتون. در اون هیه حملیتون یک قسم گفتیم، در این هیه ایزن شرطیتون عقوبت و شرطیه دو قسم میگیم. وحیه این قضیه حملیه ایزن شرطیه هست یا قوه شرطیه هست. شرطیه روشنه، همونی که در کتابای دیگه اسمشو متصله میذاریم. اما قوه شرطیه یعنی چی؟ میفهمد وحیه المنفصله، هیه ضمیرش به قوه شرطیه برمیگرده نه به خود شرطیه. وحیه یعنی اونی که در قوه شرطیه است، منفصل است. چرا بهش میگید فی قوت شرطیه؟ از لیس فیها شرطون صریحن. اگر صریحن در شرطی بود بهش میگفتیم شرطیه بالفعل، نمیگفتیم شرطیه بالقوه. اما چون درش ضمناً شرطی هست بهش میگیم شرطیه بالقوه. از لیس فیها شرطون صریحن، زیرا در این قضیه منفصله به طور صریح شرطی نیمده. و این نما هیه یعنی این قضیه منفصله در قوه شرطی است، زیرا قول تو که میگویی هازل عدد اما زوجون و اما فردون در قوه این است که بگویی علم یکن زوجن فهو فردون و علم یکن فردن فهو زوجون. عرض کردم این اما معانده بین این دوتا درست میکنه و معانده معناش همینه که اگر اون یکی بود اون یکی دیگه نیست. حالا ما این معانده رو داریم بیان میکنیم، میگیم علم یکن زوجن فهو فردون و علم یکن فردن فهو زوجون. پس توجه کردید که قضیه منفصله رو به شرطیه برگردوندیم. به این جهت میگیم منفصله در قوه شرطیه است. پس سه قسم قضیه داشتیم: حملیه، شرطیه و قضیه که در قوه شرطیه است. وقت تعلیقون او انادون، تعریف قضیه شرطیه و اشاره به تعریف قضیه حملیه است که بمونه برای جلسه بعدی. شد